آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرایی که
می‌شنوم. وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام، گپ و گفت ما رو از امارت نوفلاشاتو میشنوید. دی ماه 97، نمایش 1001 تو و السا فیروزآذر نویسنده، کارگردان و بازیگر هستن.
سلام عرض میکنم. البته نویسنده و کارگردانش رو خیلی خیلی خوشحالم، ولی بازیگریش واقعا بلجبار شد و آرزو داشتم که این اتفاق نیفته و اگر که دوباره این اجرا بریم قطعا این اتفاق نخواهد افتاد، چون آرزو دارم از تو اون اتاق کنترل و نور این صحنه خودم رو ببینم و خیلی دوستم یادداشت بردارم و بچه ها صحبت کنم. قسمت نبود این دفعه، ولی حتما اگر اردیبهشت دوباره اجرا رفتیم این کارو خواهم کرد.
خانم فیروزآذر، قبل از هر صحبتی در مقام نویسنده از متن 1001 تو بگید، متنی که رگه هایی از تخیل درش میبینید و خیلی پررنگ اتفاقا، بفرمایید چطور شد که از این متن رو نگارش کردید؟
فکر میکنم هر کسی که بنویسه بعد از یه مدت پی میبره که به یه نوع، مثلا حالا اینکه نوشتارش ذهنیه یا عینیه یا دیدش در واقع ذهنیه یا عینیه، پی میبره. من هر چی که مینویسم حتی اگه یه موضوع رئال باشه میبینم تهش به یه ذهنی و اون در واقع فایلی که داره اونسو میبینه و احساساتی که دخیل میشه و تخیل تهش منجر میشه. و 1001 تو هم از این مستثنا نبود. 1001 تو در واقع روایت دو تا روان درمانگر، شهرزاد و فروید، که یکیشون علمی یکی هنری هستن، که این دو تا همدیگر رو در یک ناکجا آبادی میبینن. اون ناکجا آباد در واقع خواب یک انسانی هست در یک عصر دیگه، مثلا عصر ما، انسانی که روان رنجوره و بدبینه به زندگی و دنیا و رابطه، و این دو نفر وقتی پی میبرن در خواب این انسانن، سعی میکنن که تا وقتی که هستن تو خوابش کابوسش رو به سمت رویا و امید و یه شاید پیش ببرن.
چطور شد که اصلا این ایله توی ذهنتون شکل گرفت و اصلا این متن رو نوشتید؟
ما در واقع در مقطع ارشد ما یه درسی داشتیم که تاریخ تطبیقی ادبیات بود و ما مثلا من چون به فروید علاقه شخصی داشتم، چند سال تازه قبل از این ماجرا فروید رو مقاله هاشو برای یه داستانی در خودم داشتم پیگیری میکردم، همین داستان پارانویا، و خیلی مطالعه داشتم. خب تو ذهنم بود، انقدر میخوندم مقالهاش، شاید خونه هر دوستی میرفتم این یه مقاله با خودم میبردم بدون اغراق که با هم بخونیم. خیلی دوستشم تموم کنم و همه مقاله ها رو بخونم هرچی که ترجمه شده. و در نهایت وقتی یکی از استادامون تاریخ تطبیقی داد، من اومدم فکرم روش کار شهرزاد 1001 و فروید شبیه همه. اون هم روایت میکرد با گفتار درمان میکرد، شهرزاد یک پادشاه بدبینو درمان کرد، فروید هم یک روش خیلی معروف داره به نام تداعی آزاد که بر اساس گفتگوه، مثل همین چیزی که الان ما میگیم مشاوره، که این روش در واقع نتیجه گیری این بود که در ایران باستان و کشورهای خاور نزدیک این روش به کار برده میشده و در داستانها داشتیم که بعد هم فروید نابغه این کار روش رو به کار میبرد.
بسیار. پس از اونجا شکل گرفت و این متن رو نوشتید. متن شما به سبب مطالبی که عنوان میکنه و مواجهه فروید و شهرزاد و اون بحث روان درمانگری که داره، یک بعدی از روانشناختی و روانکاوی داره. دوست دارم بدونم غیر از اون مطالعاتی که فرمودید داشتید، در بعد روانشناسی هم مطالعاتی داشتید برای اینکه این متنتون منسجم تر بشه و بتونید با تکیه بر علم روانشناسی این متن رو پیش ببرید یا خیر؟
من بعد از اون درسی که در واقع اونجا داشتم به طور کامل توی پایان نامم در واقع بررسی روش تطبیقی شهر، روایت در شهرزاد 1001 شب و روانکاوی در تداعی آزاد فروید بود. و خب خیلی وقتی پایان نامه ارشد باشه، اونم آدمی که مثل من خیلی فوکوسه و هم زومه، خب خیلی تحقیق، خیلی یعنی از خیلی زیاد باید بدونید دیگه. پایان نامه شوخی برداشت، بخواست با استاد هوشنگی که برداشتم که از استادای سخیر بودن، خب بله. و اصولا من فیلمای روانشناسانه مثل فایت کلاب یا خیلی از فیلمایی که با روان آدم‌ها پیچیدگی روان سرکار دارن خیلی علاقه دارم و بله، به نظرم به هر حال ما یه بار زنده ایم و اگر روانمون رو نشناسیم در عذاب خواهیم بود. مثلا همین داستان پارانویا، حالا پارانویایی که میگم حاد و هر بیماری حاد و در واقع مزمن و کوچیک و اینا شدتش فرق داره. برای من هم خب حاد نبود، حاد شاید انقدر نمیشد حرکت، ولی خودم شروع کردم در کتابای روانشناسی دنبال این داستان میگشتم که چرا من رنج میکشم، چرا به رابطه ها نمیتونم اعتماد کنم و سریع اعتمادم میره. و وقتی به دلایلش پی بردم واقعا تو کتابای تو رفتارشناسی ها تونستم یه چیزایی پیدا کنم، ولی در روانکاوی فروید بود که واقعا به داد من رسید و بعد از 30 سال 20 خورده ای 29 سالگی فکر کنم شروع کردم به خوندنش، پیدا کردم که چطوری میشه این داستان رو حل کرد.
بسیار عالی. سبک اجرایتون سورئاله و در واقع یک فضای غیر واقعی رو دارید نشون میدید به مخاطب، اما یک مقدار فراتر هم رفتید و اگر حالا بخوام بگم میتونم بگم به سمت پست مدرن هم رفته، خصوصا اونجایی که حالا فروید و شهرزاد کنار هم قرار دادن و این روان درمانگری داره انجام میشه. دوست دارم خودتون از سبک اجرایتون برای ما بیشتر بگید.
من سر یه سری کارگاه هایی که در واقع دارم خیلی علاقه به تدریس دارم، خیلی زیاد. به نظرم در تدریسی که خودت یاد میگیری و مکاتبم خیلی دوست دارم، سبک ها، مکتب ها. در همین تقسیم بندی سبک ها که ذهنی و عینی هستش، یعنی بعضی ها که مثل واقعیتن، رئالن، ناتورالن، بعضی ها که اکسپرسیونن، امپرسیونن، سورئالن، به قول شما پست مدرنن، اینا سبک های ذهنی خیلی در هم ریشه دارن و یه سری چیزای مشترک دارن. این کار امپرسیون چون از لحاظ ریتم موسیقی توش مهمه، اکسپرسیون چون وحشت و استراب توشه، و سورئال چون فضای خواب و منطق خواب و تحرک و این داستانا داره، و به قول شما پست مدرن برای اینکه یه سری منطقای قدیمی ما رو به هم می‌ریزه و یه منطق جدیدی میگه. و خب اینا چون ذهنیان ریشه در هم دارن، شما مثلا خیلی از کارا رو وقتی که ببینید میره به سمت ذهنی، این چیزا رو در خودش داره، معمولا یک یا دو تا از این داستانا رو، به بعضی موقع هم حتی بیشتر از این سبک‌ها رو.
ما در نمایش شما حضور یک سری اجراگر فرم میبینیم و این گروه فرم خب فکر میکنم با توجه به فضایی که کارتون داره به پیش برد کار و نمایش و الغای اون فضا به مخاطب خیلی کمک میکنه. دوست دارم بدونم از ابتدایی که اصلا این کار استارت خود و قرار شد که اجراش کنید، حضور این گروه فرم توی ذهنتون بود یا نه؟ بعدن تصمیم گرفتید که اینها مکمل کار باشن. از حضور این گروه اجرا برامون بگید.
من اصلا دلیلی که این تئاتر رو اجرا بردم به عنوان یه دریم و رویا بود که بخوام اجرا برم، ولی دلیلی که اجرا بردم این بود که من یه کلاسی رو اول امسال برگزار کردم و فکر کردم که خب چیکار میتونم بکنم برای این بچه‌ها، حالا بیان تو کلاسای من بهشون این سبک‌ها، مکاتب، روش‌های بازیگری که خودم خیلی دوست دارم و خوندم و یاد بدم، عملی مثلا چیزایی که یاد گرفتم و خب حالا چه نتیجه‌ای واسه اینا داره. و فکر کردم که تئاترم رو اجرا برم. و من وقتی که پشتکار این بچه ها رو دیدم و واقعا دیدم که اینا چقدر با علاقه، خودم از این که این هی کلاس ها داشت نتیجه میداد صادقانه اصلا دیگه روم نمیشد که نبرم، یعنی فکر میکردم که وقتی شرایط مهیاست چرا نباید ببریم بچه ها خیلی. و همین جور که میدیدم صحنه به صحنه رو با این بچه ها و چون فضا خواهی باید در یک لحظه صحنه عوض شه و این صحنه رو ما تو با دکور نمیتونستیم عوض بکنیم، ولی با بازیگر که یهو تغییر لباس بده، تغییر حرکت بده یا نگاه بده و اینا، هم با دکور متحرک هم بازیگرا، در واقع بازیگرا فضای منو عوض میکنن، فضا رو شاد میکنن، ترساک میکنن، کابوس میکنن، ناخودآگاه میکنن. و بچه های بی‌نظیر کلاس هم که الان 6 ماه تقریبا هر روز چند نفرش خب ریختن به خاطر اینکه همه اون انعطافی که بتونن 6 ماه در کنار هم باشن نداشتن، ولی بچهای بی‌نظیر فوق العاده و خیلی خوشحالم که باهاشون کار کردم و خوشحالم که از عهده این قولی که بهشون داده بودم بر اومدم.
بسیار عالی. در نگاه کلی اگر بخوایم کلام و حرف نمایش شما رو بگیریم، اینه که تاکید داره میکنه رو بحث خیانته، یعنی این خیلی بولده، اما در کنارش کلی از معضلات، سیاهی ها و اون تاریکی هایی که شاید نه فقط جامعه ما، کل جوامع درگیرش شدن و این روزها همه باش دارن دست و پنجه نرم میکنن، شما دارید نشون میدید و این نشون میده که غیر از اون مپسی که گفتید که اصلا چرا این نمایش رو نوشتید، نشون میده شما در خصوص این سیاهی هایی که وجود داره کاملا دغدغه مندید. دوست دارم به همون بگید که فکر میکنید بیان این حجم از سیاهی که درگیرش هم هستیم در زبان و در کلام نمایش شما با این فرم روایت چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ زمانی بیان اون زشتی ها خب میتونه تاثیر مثبت داشته باشه، یعنی کسی ببینه میگه چه بده من سراغش نرم. نگاه شما به این قضیه چگونه است؟
من با همه اینو تحت تصاده وقتی از یکی میخونه خیلی فاکتورها رو از اون میاره. یه در واقع مثلا من یه فیلم کوتاه ساختم که مسئلهش تسعیده. شما دردهای خودتون رو میتونی به یه عقده تبدیل کنی، میتونی به هنر تبدیل کنی. فروید میگه هنرمند همون روان رنجور احتمالاً دیوانه ای هستش به خودمون، اصطلاح خودمون، که عقده های خودش رو تبدیل نمیکنه به عقده، مثل پتک تو سر بقیه فرود نمیاره، تبدیل میکنه به بیان اون درد. و وقتی که یک تماشاچی اون درد مشترک رو ببینه، معتقد که دچار کاتارسیس میشه، یعنی تهذیب نفس میشه. وقتی میبینه کسان دیگه هم هستن پس این دغدغه دارن، به خصوص که تهش امید میذاری، یعنی میگه که باور نداشتم ولی باید کرد، بازم داستان دیگری باید گفت، بازم باید شاید یه جای امیدی که فکر نمی کردم باشه. و وقتی اینو میگه خب برای تماشاچی حالش بهتر میشه و همین درد مشترک میتونه بیانش میتونه تأثیر زیادی داشته باشه. و راجع به تم خیانتی که فرمودین، بله دیگه، من شاید همین دقیقا وقتی اطرافتو نگاه کنی، اولین چیزی که در شرایط سنی ما نگاه کنی میبینی رابطه های غلط و غلوط و بدون اعتماد، خود بزرگ، اصلا دستتو به هیچ کی نمیدی، اصلا لازم نیست بیماری خاصی هم داشته باشی، اعتماد نمی کنی برای اینکه انقدر تجربه های بد داری. و این عدم اعتماد و خیانت و در واقع استراب و تشویش به نظرم نسل ما، من تو اکثر همسن و سالهای خودم اینو میبینم که حتی ازدواج هم کردن ناموفقن، تنهان، تو دو ماه اول خوبم بعد بیچارن. اصلا یه چیز بعدی که فکر کردم که این شاید آدما بیشتر باش حسش کنن، هم حس همزاد پنداری باش بکنن.
اول گفتگوتون اشاره کردید به اینکه دوست نداشتید به عنوان بازیگر حضور داشته باشید به دلیلی که فرمودید. میخوام بدونم غیر از حالا این نگاهتون، اصلا چطور شد که خودتون ممالی که از بازیگرهای اصلی حضور داشتید؟ چون به عنوان کارگردان به اندازه کافی زحمت زیادی رو برای هدایت این گروه بزرگ به عهده داشتید. قاعدتا کار سختیه که همزمان هدایت بشه این گروه و خودتون هم نقشتون رو ایفا کنید. چرا شخص دیگه رو انتخاب نکردید؟ وسواس خاصی اینجا وجود داشت؟
عذیت میکنی، مگه میشه شخصی رو انتخاب نکرده باشم؟ شخصی که انتخاب کردم یه هفته پیش از این که اجرا بریم دماغش رو عمل کرد و من دیدم که دنیای ما متاسفانه شرایط ایران چه شرایط درهم برهمیه که یک نفر به خودش اجازه میده، حتی اسمشو نمیخوام ببرم، انقدر این کار به نظرم کوچیک و دور از انصافه. شما ببینید 30 نفر بودن که داشتن زحمت میکشیدن و نقش عزیز من که 3 واسش زحمت کشیدم و یکی جوره چشت انگار داره پرپر میکنه با بی‌تفاوتیش و نقش اصلی و ماه من و برید دماغش عمل کنه و بگه دکتر گفته من از این خانم خواهش کردم، بارها خواهش کردم که نکن، یه ماه دیگه این کارو کن و کرد و گفت پای خودم، این زندگی من، این اولویت منه. و واقعا متاسفم واسه جایی که بازیگراش اینجوری میتونن اینقدر خودخواه باشن و اصلا نمیدونم زیبایی رو اینجوری میبینن، این تو این همه زشتی که یک گروه هنر. و من تو اون، من بازیگر تونتون بازیگر میآوردم، حال منو باید میدی، من چند کیلو لاغر کردم و روزی اومدن ایشون به من، با روزی که 3-4 واسه عمل نیومدن، یه روز اومدن که اصلا نمیتونستن صحبت کنن، بعد فرداش گفتن نمیام چون آنفلانزا دارم. چند روز مونده به اجرای من؟ 4 4 مونده به اجرای من و تنکش که حفظه منم دیگه، منم که 6 دارم با این اون کار میکنم. و اومدن گفتن دیگه نیستی و فکر میکرد که دیگه من از دست من کاری بر نمیاد و گفت کیو میخوای بیاری که از من بهتر باشه؟ با این لفظ، از من بهتر، اصلا تو بهتری؟ آیا تو اصلا خوبی حتی؟ و میدونی حتی حس کردم با این کینه ای که الان نسبت به این آدم دارم بهتر هرگز نذارم، چون آدم باید عاشق بازیگرش باشه، آدم باید لذت ببره وقتی تماشا میکنه، نه اینکه حس کنه من بچه من، نقش تو نمایشنامه من تو داری میدی به باد هوا. بعد من به ایشون میگفتم یه بار گریه کن، شما دیدی کار تهش اصلا این مسئله این آدمه. میگفت من سر صحنه گریه میکنم. مگه میشه بازیگری که بازیگری تو همه تمرینا گریه میکنه؟ اگه شما گریه رو تو چنته داری مثل خنده دیگه، اون ابزارته. اصلا یعنی حس کردم که این کارو نخواهم کرد و حتی اگه سختشو بکشم، که خیلی هم سخت بود. و البته این پیشنهاد که این کارو کردم، من دو نفر دیگر آوردم، خود بازیگر اصلی بودن که داشتن هی میگفتن، هی آقای ادیب، خانم نسیم و بابک عزیز هی میگفتن، بعد حس کردم چه بجاجتیه وقتی اینا حس بهتری دارن. و روز اولی که گفتن، گفتن ما تازه الان فهمیدیم. و گفتم خب شاید، چون بدترین چیزی که نمیخواستم باشم یک دوستشم نگاه کنم، نه اینکه نقش دوست نداشتم، آرزون بود این نقشو. اگه یکی دیگه کارگردان بود
خالق اصلا... این شما به عنوان این نویسنده کار خالق این نقش میخید واقعا و خالق قاعدتا مخلوقشو خیلی دوست داره.
ولی در چرتی که یکی دیگه کنترل میکرد خودم بازی میکردم خیلی هم لذت میبردم. ولی روزای اول واقعا من حتی از پشت پرده نمیتونستم بیام بیرون، نمیدونستم، ندیده بودم کارمو که چه اتفاقی افتاده، تهشو ندیدم و چون خیلی هم عجله‌ای بود، یعنی تو زمان نور و موسیقی و همه مچه این داستان با هم، خب کسی نبود که نگاه بکنه. من به سارینا شاد عزیز دلم طراح حرکتمون سپردم و ایشونم واقعا ازش ممنونم که خیلی کمکم کرده، بسیار عالی هم، بسیار ایشون دستیاران و خیلی از منشی سمنم و خیلی از آره
بسیار
آقای سجادی
بسیار عالی. مرسی که ما رو همراهی کردین تو این گپ و گفت. به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
امیدوارم که الان توی اینقدر شرایط تات سخت بود که شاید درس بزرگی واسه من بود، شاید دیگه هیچ وقت این کار نکنم. به نظرم زندگی نمیارزه، یعنی عاشق هنری، ولی آیا میارزه که پیر بشی، داغون بشی تو چند ماه، داغون بشی، یعنی بعد آدما، سیل آدما رو میبینی که پس میکنی داره میبرتت، یعنی بی انصافی آدما، بد جنسی آدما، بخل آدما، اصلا باور نکردنی. و واقعا خودم با مادرم و خانوادم صحبت کردم، مثلا هی به من میگن خسته نباشی، دمت گرم، میگم واقعا به نظرتون کار درستی؟ آدم بمیره واسه چی؟ واسه اینکه میخواد یه چیزی خلق کنه؟ چرا باید این کارو بکنه؟ امیدوارم که این نگاه هم عوض بشه، چون در حال حاضر این نگاه واقعا شبیه کابوسه. یعنی میگم الان آرزومه که این دو هفته به بهترین شکلی که میتونم اون نتیجه رو ازش بگیرم، ولی امیدوارم که این دیدم بر اثر مرور زمان تغییر کنه
با انرژی بهتری کار بعدی رو بیاری به صحنه
و بیارم صحنه. و فکر میکنم یکم فکر میکنم سینما راحت تر باشه. تصورم اینه، تئاتر اصلا دهشتناکه،
اجرای هر شب در مقابل مخاطب زنده،
بله، و اتفاقای پیش بینی نشده با تعداد آدم های زیاد، تازه آدم هایی که خیلی دوستشون دارم و همراه های فوق العاده ای بودن واسه من.
همراهان گرامی، سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. پرنده محمدی هستم و همه شما عزیزان را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان میسپارم. سلامت باشید و سلام.